کارشون که انتخاب حرف درست بزنه، تشبهانه کمتر حرف درست نمیزنه، فکر کنه حیاهو بکنن. مثلا من چون تقریبا سه نفری که میگم کاملا میشناسم و آدم های خوبی هم، نه اینکه آدم های بدی هم، چالش برانگیزه، نه بر نظام سیاسی یا اقتصادی کشور، نه حساس برانگیز جامعه هستن، مردم رو به شک تردید مندازن در ولایت. مثلا این نمونهش این بود که گفته که من از نظر فکری من به اصلاح طلبان نزدیکترم و از نظر آزادی اجتماعی به اصولگرایان. کی میتونه در عرض یه دقیقه بگه که این معنی چیه؟ ها؟ رحم الله والدین. دیگه حالا استاد تحلیل میکنه، بخواب بگیم که این اصلا حرفه، این فقط به رنگ بیاره. اصلا اصلاح طلبان به قول معروف فکرشون اصلا به مسیر اسلامی هست؟ به ازاد نبوی اصلاح‌گراست، اصلاح طلبه. به ازاد نبوی اگر من یک درصد تردید دارم بله یه چیز دیگه میگفتم. اون کسی که زن بچهش بیرونه میره خارجه میره فلانه، من توی مجلس شیشم نمایندگی ولی فقیه تیپ مجلس شیشم بودم و یه تیپ بوده یه 4500 نفر حفاظت مجلس رو دارم. اینا روزه سیاسی گرفتن، روزه سیاسی گرفتن یعنی چه؟ یعنی باید گوشنگی بمیری تا نظام یه به فریاد هم برسه دیگه، این میشه روزه سیاسی. درست آقا جامعه اصطراب؟ درست یا نه؟ یعنی خدا شاهده سفره‌ای که اینا برای افطار پهن کردن در محضر امامزاده واجب التکریم حضرت عبدالعظیم حسنی هستن دارن میگن، باور کن شاه و شاهان و متمولین هم اونجوری نگرده. کباب بعد جوجه مرغ سوخاری، جوجه نمیدونم چی چیک، بعد اسمای خارجی هم داشتن سر سفره. حالا ما یک نفر نفوذی هم داشتیم جب آقا این عکس هم دادم فردا تو رو نام دادم به ازان نمی با آقا کی نفهمیده، کسی نبود که در بسته این معلوم کیه نمیدونه آقا این بچه های سپاه هستن آبری ما داره میدن. سه تا گونه موبایل، موقع موبایل که گوشی 800-900 تومن بود توی اختشاش 76 بود که دانشگاهی تهران نه این فتنه آخر بود خدا زمینشو کنه 72 نه 78 77 بود 78 نه این آقا سه تا چهار تا گونیه موبایل آورم توی دانشگاه تهران پخش کرده. گفتن با هم خبر داشته باشید بیاد بیرزی تو خیام. این اینجوری هم این خانم جلال درزاده سردمدار این ها بود، اونجه که سردمدار ها شد. حالا چرا تایید کرده سورالی ها رو نمیدونم، جسارت هم نمی کنم، منطقه نظام جمهوری اسلامی که هر کس در فلتر شورای نگهبان تایید شد قابلیت نمایندگی رو یعنی داره، مقبول هم کنم، اما اصلا یقینا نیست. محجوب آدم خوبیه، واقعا آدم خوبیه، اما تدبیر در نمایندگی به قانون گذاری نداره، سوادش نداره. حالا چی گرفتن نمیدونم، حالا من چون بودم اینو با چشم خودم دیدم با گوش خودم شنیدم چی. حالا آن متحرم که این حرف زده، شما ببینید این حرف حرف آدم عاقل و آدم مخلص که میخواد خدمت بکنه به جامعه در آیه رفتن تو مهده این حرف بزنه. اسلام طلب که راهبری فتنه 88 داشتن، رؤساشون مثل خاتمی و مثل کروبی و مثل میرحسین، اینا همه اصطلاح بودن دیگه، رهبران اصطلاح بودن. ما میتونه کاری کسی فکر اونو داشته باشه به درد مجلس میخوره. بحث اینست که میاد در یه جا هم گفتم که من رهبر ایران نمیدونم رهبر استبدادیست، توهین به ولایت فقیه. خدا پدرش رحمت بکنه این انسان با وقار با تقوای پرهیزکار و و الاخر که امام اونجوری از ایشون تعریف میکنه، بعد این حرکتی میکنه. من میبینم بقیه آدم هایی که حالا دوستان خواستن رأی بدن میتونن رأی بدن، ولی حتما رأی بدن که به حال در محله دوم آمار رأی دهنده مهمه، فرد مهمه، چون فرد هر کس بیشتری رأی بیاره میشه مرحله اول نیست که بره مرحله سوم دیگه، مرحله سوم وجود داره. شاید یه آدمی با سر 50,000 آدم رأی هم بره تو مجلس تو تهران، تو تهران 15,000,000 نفریه. اما این رو بررسی بکنید و گروهی که قابل اعتماده که 25 نفر نوشتن تلفیقه، نمیش معلومه سه تا گروه هستن، یکیشون اون وسطی خیلی مناسبتر اونسه که من میگم. برای دوستان میتوانم خوب حالا تحلیل انتخاباتی و ارزش این انتخابات و مجلس رو انشاءالله استاد بزرگوار ما خدمت شما میگن و سوال کنید، هم سوالی دارید داشتون بکنید. ایشون دیگه ما میکروفون میده به ایشون، دیگه فقط شما میدونید با ایشون هر چی توی چندش هست بکشید بیرون و در زندگیتون در مسیر ولایت استفاده کنید. شادی روح شهدا، امام شهدا، شادی روح حضرت عبدالعظیم الحسنی و امام زادگان همجوارش صلوات بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها. تجلیل الهدى و امام زمان سر مستودع زهرا سلام الله علیها جمیعا صلوات معرفت. طبیعی که با توجه به درکش بودن انتخابات و مرحله دوم و اهمیت و اساسیتی که مرحله دوم داره، موضوع بحث ما در حوزه سیاسی به انتخابات مربوط خواهد شد. من ابتدای صحبتم یه موضوعی بر مرحله اول انتخابات میکنم، در ادامه به مرحله دوم میرسیم و اون چه که شما باید حالا از اطلاعات پشت پرده و اینها بدونید رو من میدونم برای سوالاتتون. سوالای شما هر چقدر نیاز رو به تمامی داشته باشه من کم نمیدونم، ولی اون چه که خودم باید بگم به همه یه ملاحظاتی دارم تو هنم میدونم. من تو پاسخ به سوالات در واقع توجیهش این هستش که سوال کردم ما هم گفتیم. من یه موضوعی میکنم به مرحله اول انتخابات. به حمدالله مردم عزیز ما که همه ما جز آهاد این مردم هستیم، با بصیرت، موقع شناسی، دشمن شناسی هوشمندی و تبعیت از امام جامعه در مرحله اول انتخابات کار بسیار بزرگی انجام داده. این کار بسیار بزرگی امروز میخوام این مقدار بیشتر باش کنیم. برای انتخابات 12 اسفند چند لایه از دشمنان ما برنامه‌ریزی کرده بودند. لایه اول یک لایه امنیتی بود. من این رو اول میشکافم میام جلو بعد میرسیم به لایه های سیاسی. دنیا منتظر این بود که انتخابات 12 اسفند مشارکت زیر 40% رو ببینه و بعد از اون فشارهای امنیتی، فشارهای نظامی و اقدامات و سیاسی رو یکی پس از دیگری به جمهوری اسلامی ایران تحمیل بکنه. در حلقه امنیتی اونجوری که طراحی کرده بودن بعد از اونی که مشارکت پایین باشد و زیر 40% باشد، یه تیم تروریستی که با حمایت عربستان در خوزستان میخواست فعال بشه، بنا بود که انفجاراتی در خط لوله های نفتی ما در حمیدیه و برخی از شهرهای خوزستان انجام بده. الحمدلله با این تیم ها به موقع برخورد شد، ولی این تبرک گسترده دشمن بود. قرارواز دشمن این بود که اگر انتخابات زیر 40% بشه، مردم در اثر فشار اقتصادی از نظام فاصله گرفتن، پس لازمه که ما به این نظام یک شوک امنیتی وارد بکنیم. شوک امنیتی باعث میشه که مردم هم با این حرکت همراه بشن و شوک سیاسی هم به نظام وارد بشه. برای منطقه جنوب شهر تیم‌های تروریستی که از طرف سرویس اطلاعاتی پاکستان و با کمک آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اومده بودن داخل زاهدان که بچه‌های اطلاعات سپاه گرفتنشون، چند تا کار رو می‌خواستن انجام بدن. اول بحث بمب‌گذاری در مسیر قطار بند زاهدان بود. ببینید عنایت خدا رو تیم تروریستی اومده رو ریل قطار یه بمب رو داشت می‌ذاشت 12 شب که 6 صبح منفجر بشه. این بمب وقت 6 صبح کجا؟ بین 2 تا تونلی که این تونل ها تو منطقه ماسه‌ای داده شده بود، کوهاش ماسه‌ای بودن که موج انفجار و خوردن قطار به در دیوار تونل میتونه عامل ریزش بشه. مسیر امدادگری هم اون نقطه نداشت تقریبا و پیش بینی شده که بالای 100 نفر اونجا شهید بشن. عامل بمب‌گذار میاد بمب کششی رو نصب بکنه، اشتباه میکنه، اونجا خودش تیکه و پاره میشه و بقیه نفراتش هم دستگیر شده. تیم دیگری بوده که میخواسته بیاد جلیقه‌های انفجاری ساچمه‌ای رو تو بین بازار و زاهدان و بین مردم منفجر بکنه، اینا هم دستگیر شده. یه تیم میخواست تو مشهد عین سخنرانی از اتاها کار انتقالی انجام بده، اینا هم دستگیر شدن. با تیمای دیگه به وزارت اطلاعات دستگیر کرد که اینا وابسته به شبکه جاسوسی اسرائیل بودن، در تهران میخواستن اقدامات رو انجام بدن. این مشارکت گسترده مردم و حضور آگاهانه مردم توأم با اقدامات امنیتی که صورت گرفت خونسا کرد اقدامات امنیتی رو. خب این اقدامات امنیتی نظام رو بی‌ثبات جلوه میداد. از این لحاظ گروه های ضد انقلاب و مخالف نظام رو جلی و گستاخ میکرد که اینا مجدداً فتنه رو فعال میکنه. این اولین ثمر و اثر انتخابات و گسترش با حضور گسترده مردم بود. نزدیک به 65% مردم در انتخابات شرکت کرد. اما بحث بعدی که مربوط به جریان فتنه بود. جریان فتنه در انتخابات برآوردی که داشت تو جلسات خودش مطرح میکردن، میگفتن مشارکت زیر 40% خواهد شد. به همین دلیل ما عامل افزایش مشارکت نشدیم.
آمدن خط تحریم رو دنبال کردن و آقای خاتمی برای حضور اصلاح روان در نظام در انتخابات برای نظام شرط قائل شد. ما به شرطی میان تو انتخابات شرکت میکنیم که یک، زندانیان سیاسی آزاد بشون، موسوی و کرمی از حبس آزاد بشون، انتخابات آزاد باشد. بعضی هاشون میگفتن مالزی و چند تا کشور دیگه بیان انتخابات ما نظارت بکنن. اینو این حرفایی هستش که اینا مطرح میکردن. یکی از این آقای اسلام‌الله میگفتش که چند کشور بیان انتخابات ما نظارت بکنن. اون وقت ما میان دعوت بکنیم از مردم که بیان تو سند. اینا میگفتن یا نظام شرایط ما رو میپذیره که اینجا بازی برد میشه برای ما، و میگفتن نظام مجبور شرایط ما رو بذاره، چون دست نظام زیر سنگ مشارکته، مردم مشارکت نمی کنن، نظام مجبور میشه و از ما دعوت بکنه، پرچه قرمز برای ما هم میکنه. اگرم نظام دعوت نکرد میره سرش میخونه به سنگ عدم مشارکت، مجبور میشه فرش قرمز داره فهم میکنه در انتخابات ریاست جمهوری ما با دست بالا میان تو صحنه انتخابات. واقعا برآوردی بود که اینا داشتن. به همین خاطر تا ظهر صبر کردم. ظهر که دیدم برآوردهاشون اشتباه بود، برای اینکه نظام بعداً باهاشون برخورد نکنه و در بین مردم از این منفورتر نشن و بعداً هم یه جای بازگشت و آشتی برای خودشون بازی بگذارن، آقای خاتمی رفت در دماوند رای داد، آقای موسوی خوئینی آمد در نیاوران رای داد، مجید انصاری در جناران رای داد و همسالو بود. خب این برنامه اینها بود. حضور مردم کلن محاسبات اینها رو میشبهند. اینا واقعا برنامه نمی کردن برای مطالبه گری از نظام، باج گرفتن از نظام. فکر می کردن که مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. گفتن اگر ما نیاییم، سرمایه اجتماعیمون رو نیاییم، نظام نهایتا بتونه مردم بیاره پای کار 40%، و برآورد می کردن این میزان در تهران به زیر 30% می رسه که ما ببین در تهران این درصد چقدر این بار روشت کرد. این هم یک بخش بود. بخش دیگری که در انتخابات برای خودشون خوابهایی دیده بودن، جریان انحراف بود. جریانی که آقای مشایی با مدیریت بر آقای احمدی نژاد این رو داره پیش میبره. خب این ها برنامه‌شون این مقدار تغییر کرد. اینجا رو باید مقدار بیشتر بکرد. برنامه اینا اول این بود که 500-600 نفر رو بیارن برای ثبت نام و تحت عنوان لیست حامیان عدالت و انتظار یک لیستی بدن، و برآوردشون هم این بود که تو شهرستان ها این لیست رأی میاره و یک فراکسیون قوی در مجلس بتونن شکل بدن. روی حوزه های انتخابی حک نماینده هم خیلی سرمایه گذاری کرده بودن. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود، اینا شناسایی شدن توسط شورای نگهبان، رد صلاحیت شدن. در وهله اول آقای احمدی نژاد موضع گرفت، مثلا اون مقطعی که هیئت‌های اجرایی 6 تا از نماینده‌ها اینا رد صلاحیت کردن، آقای احمدی نژاد خواهان عزل 4 فرماندار، ولی بعدن که شورای نگهبان عزل کرد، اینا میخواستن ببرن پیش آقا لیستی تایید صلاحیت بگیرن. اما یه مرحله برنامه‌شون تغییر کرد. تغییرش چی بود؟ جریان انحراف هم افتاد تو دام این که مردم مشارکت نمی کنن. اگر ما داریم تایید بگیریم، از آقا هزینه بکنیم، بعد بیاییم تو صحنه مردم مشارکت نکنن، مایی که 25 میلیون رای داشتیم بیان تو انتخابات رایمون پایین باشه، اون وقت این برای ما ضرر خواهد داشت. این بود که اینها در مقابل رد صلاحیت ها سکوت کردن به بهانه اینکه مردم شرکت نمی کنن. چرا اینا هم دنبال این بودن که مردم شرکت نکنن؟ دلیلش این بود جریان انحراف به دنبال فشار به رهبری بود برای پذیرش مذاکره با آمریکا. میگفت وقتی مردم مشارکت نکنند، رهبری پشتوانه مردمی نداشته باشه، نظام پشتوانه مردمی نداشته باشه، مشارکت با 40% باشه، وقت میگیم آقا ما تو ریاست جمهوری سنخوز یا تجمهوری اومدیم، اصولگره ها رأی آوردن، این بار نیومد، این بار رد صلاحیت کردید، رأی هم نداشتید، مشارکت هم نداشتید. مشارکت 40 میلیونی مثلا رسید به مشارکت 20 میلیونی مثلا 15 میلیونی. خب حالا اینجا یه ذره بیشتر دقت بکنید، ما یه مقدار بعد سناریوی جریان انحراف بیشتر بازشناسی کنیم. جریان انحراف یک ماجرایی رو طراحی کرده بود که تش باید حضرت آقا جان زهر رو سر میکشید، جان زهر مذاکره با آمریکا. اول اینا یک گروه رو سازماندهی کردن، از تجمع دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس سوء استفاده کردن. این گروه که بعضشون هم شناسایی شدن ریختن تو سفارت انگلیس، بقیه دانشجویان فکر کردن که دیگه آزاد شده، ریختن تو سفارت. سفیر انگلیس قهر کرد، سفرای اروپایی هم قبل از انتخابات قهر کردن. میگفتن خب این باعث میشه یک فشار سیاسی به نظام میاد، یک اجماع علیه جمهوری اسلامی در صحنه بین‌الملل شکل میگیره. از اون ور بازار ارز و طلا هم نوسان پیدا کرد، اینا جلوی نوسان رو هم نگرفتن، مردم قیمت ها یه مقدار اعصابشون رو میدیده به هم. یه کارگروه هم درست کردن که این کارگروه بیاد بره به حضرت آقا گزارش بده که وضع ما تو انتخابات، وضع ما تو حوزه اقتصاد رسوایی میکنن خیلی خرابه و ما تو شیبه علی طالبیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه مذاکره رو بپذیریم. اگر آقا مقاومت کرد بعد از انتخابات دیگه مجبور میشه مذاکره رو بپذیره. این کارگروه به ریاست آقای رحیمی معاون اول تشکیل شد. ایشون در جلسه کارگروه برگشت گفت همانطوری که گزارش نظامیان آخر جنگ باعث شد که امام جان زهر رو سر بکشه، ما باید گزارشی رو برای رهبری تنظیم بکنیم که رهبری مجبور به پذیرش رابطه با آمریکا بشه. این تیم تشکیل شد، اومدن گزارش هم ارائه کردن. حضرت آقا پاسخ کوبنده‌ای به این گزارش مرغوبانه دادن، نشان به این نشان که آقا فهمدن ما بعدا توی سخنرانی دیگه تو همون ایام فهمدن ما در شرایط شعب ابی طالب نیستیم، ما در شرایط بدر و خیبریم. مهمترین ویژگی بدر و خیبر این بود که بدر و خیبر از قبل وعده پیروزی داده شده بود و چشمانداز پیروزی به چشم می آمد، اما در شعب ابی طالب چشمانداز پیروزی وجود نداشت، گرسنگی و تشنگی و مرگومی، هیچ چشمانداز رو می دیدن بود شعب ابی طالب مگر ایمان مسلمانانی که در شعب بودن. خب برآورد اینها هم اشتباه در اومد، مردم آمدن در صحنه، اینا هم کاندید معرفی نکردن، در مقابل وقت صلاحیت ها هم سکوت کردن. این پشتوانه مردمی سناریوی سازش به آمریکا رو هم شد. این هم میشه دوامه پس اون مردم ما چقدر هنرمندن. اینجایی که رهبری از مردم تشکر میکنه، آدم متوجه میشه فرق امت الان با امت زمان امیرالمومنین رو چقدر تفاوت وجود داره. اونجا امیرالمومنین علیه السلام سر به چاه میکنه، شکوه میکنه از دست امتش، اینجا امام این امت تشکر میکنه و میباده به این. خب پس جریان انحراف هم تو آفساید بود. بعضی هم میگن که این جریان انحرافی که میگفتید میخواد بیاد تو انتخابات خوشش برد، این هم سناریویی که نمیخواستن بیان و نتونستن بیان و تو آفساید بودن. جریان فتنه هم براتون عرض کردم، اما جریان خارجی استکبار و غربی ها غربیان گفتن که زهر و اثر اینا سناریوی که برای ما تعریف کردن. ریچارد انهاوس رئیس شورای روابط خارجی آمریکاست، میگه ما باید با سناریوی زهر و اثر با ایرانیا برخورد کنیم. میگه ما باید زهر تحریم ها رو به ایرانیا بخورونیم که بعد اینا به عنوان پادزهر مجبور شن بیان به سمت خوردن اثر. میگفتم خب این تحریم های نفتی، تحریم های مالی، تشدید تحریم ها زرد خواهد شد، در کام مردم اثر میگذاره، مردم مشارکت نمی کنن و بعد از این مجبور میشن بیان به سمت اصل مذاکره. اینجا این نکته ای باید عرض کنم عزیزان، تحریم نفتی ایران با گرای چی انجام شد؟ اروپایی ها چرا آمدن گفتن ما میخوام ایران تحریم نفتی بکنیم؟ آمریکایی ها چرا آمدن تو تعطیلات کریسمس نامه رسوندن به اوباما که تحریم بانک مرکزی ایران رو امضا بکنه؟ این گرا از داخل به اروپایی ها و آمریکایی ها داده شد که آقا اگه شما این کارو بکنید و انتخابات تأثیر میذاره، مشارکت نیاز کنید، ایران نظام ضعیف میشه، نیاز تو فاضل مذاکره. این جریان جریان نفوذی است. از آقا جنبندی قبل از اینکه آمریکایی ها ما رو تحریم مالی بکنن گفتن آمریکایی ها رو تحریم مالی نمی کنن. این جنبندی آقا رو اونان که الان نفوذی که تو جلسه بوده یا نقل آدم هایی که جلسه بودن واسه افراد نفوذی به دشمن رسیده، دشمن آمد این کار انجام. هدفشون این بود که زهر تحریم ها بر بدنه جامعه تأثیر بگذارد، جامعه همراه با اون کسانی که به دنبال سازش هستن سوق پیدا بکنن به سمت خوردن اثر مذاکره با آمریکا. این هم برنامه این که دشمن درباره کرده. خب انتخابات با مشارکت بالا و در این حال هوشمندانه نه تنها این توطئه ها رو خونسا کرد، مثل یک سیل آمد اینها رو برداشت با خودش برد، برکاتش رو شما ببینید. اولین برکتش این بود که همه جریانهای مخالف و منحرف وقتی دیدن که محاسباتشون اشتباه از آب در اومده سعی کردن یه تکون به خودشون بدن و مطورهاشون رو مجددا تنظیم بکنن. دومین برکتش این بود که دشمن یک گام رفت عقب، غنی‌سازی رو پذیرفت، حق هستی شدن رو پذیرفت و الان دارم تو خبرهای تو پیغام‌های پنهان به ما میگن بابا ما قبول داریم شما غنی‌سازی هم بکنید، فقط تو خدا بذارید ما تو این فوردو دوربین نصب کنیم، چون اسرائیلی‌ها دارن به ما فشار میارن میگن ایران تا نهمه دیگه به بمب اتمی میرسه، ما میگیم نمیرسه. این پیغام آمریکاست، ما میگیم نمیرسه. بعد اینکه خیال اسرائیل راحت بشه بذارید مثلا ما تو فوردو دوربین نصب کنیم که خیالشون راحت بشه. این هم یکی از اثرات بعدیش. اثرات بعدیش این بود که نشون داد جامعه بر گفتمان انقلاب اسلامی، چون اصلاح طلبان که مثلا تحریم کرد، جریان انحراف هم که تحریم کرده بود به نوعی، مردم آمدن به گزینه های معتقده به انقلاب رای دادن. این خیلی مهم بود، نشون داد جامعه در مدار گفتمان انقلابه. جامعه به امامش لبیک گفت، آمد هم کیفی هم کمی رای داد. اینا خیلی نکات ارزنده ای بود که ما در مرحله اول انتخابات دیدیم. خب به حمدالله مجلس برآمده شد از گفتمان انقلاب. الان اکثریتی که آمدن به مجلس افراد معتقد به گفتمان انقلاب هستند. از این مرحله اول ما یه نتیجه می‌گیریم که پیکره اصولگرایی در مجلس شکل گرفته. مرحله دوم سر این پیکره ساخته میشه. این سر هم عمدتاً از تهران تعیین می‌شود. این چه سری باشد که که بر این پیکره استوار بشه تا این پیکره درست عمل بکنه. و ما الان به چه مجلسی نیاز داریم؟ جهت‌گیری های این مجلس چه باید باشد؟ تمام این جهت‌گیری ها و نیازمندی های مجلس در حوزه تهران تعیین می شود. این انتخابات در تهران بسیار بسیار اهمیته. به همین دلیل می شود گفت مرحله دوم انتخابات در تهران به اندازه کل انتخابات در کشور اساسیت و اهمیت دارد. به اندازه مرحله اول در کل کشور اساسیت دارد. من چند تا از اساسیتش را که میگم بعد اگر ازم شما سوال کردید که فالی سواله پاسخهای نفسوتره رو میگم. شما باید بینید مخاطب نیازش چیه؟ به همون میزان بهش اطلاعات بدیم. ما یکی از چیزهایی که نیاز داریم این هستش که در مجلس فرعی‌ها تبدیل به اصلی نشوند. الان مسئله اصلی چیه؟ یک مسئله معیشت مردم، دو مسئله مهار و تورم گرامی‌ها، سه نظارت بر دولت که دولت یک کارهای یهویی انجام نده جامعه رو می‌ده. خب در اینجا نقش مجلس و جهت‌گیری مجلس مهم میشه. یک، اگر مجلس مجلس رقابتی باشد اصلی تبدیل به فرعی میشه. دعواهای سیاسی که الان هست، رقابت سیاسی که الان هست، تخریب‌های سیاسی که الان داره صورت میگیره، اگر به مجلس منتقل بشود مجلس اصلی رو فراموش میکنه یا تو دام فرعی. میدونید این اتفاق یه بار سر ما اومده در انتهای مجلس دوم و مجلس سوم. مسئله اصلی کشور جنگ بود، دو جریان سیاسی در کشور شکل گرفت، فضا رقابتی شد، این رقابت مجلس آمد، مسئله اصلی شد فرعی، مسئله فرعی شد اصلی، اومد که منجر پذیرش جامعه زهر شد. جامعه زهر که آج احمد آقا نقل میکنه امام وقتی میخواست پیام قطعنامه رو بنویسه آنچنان گریه نیکرد، شونه هاش میلرزید. آج احمد آقا فرمودن احمد قطعنامه کشت من رو. انقدر آج احمد آقا انقدر امام گریه کرد که این کاغذ تذیرش نام تذیر کاغذی که امام به عنوان پیام قطعنامه داشتن روش مینوشتن این کاغذ کنده او یه بار مطرحه شده دو شام بازش کرد. ما مجلس رقابتی نمیخواهیم. اون کسایی که دارن قضا رو رقابتی میکنن، این رقابت رو تبدیل به تخریب میکنن، این تخریب رو میخوام بکشونن به مجلس آینده، این برای مجلس مناسب نیست. رقابت تو اما تخریب مناسب نیست. این میره اصلی رو فرعی میکنه، فرعی رو اصلی میکنه. اومدیم مثلا نظارت بر دولت فراموش میشود. نمونهش هم شما نگاه کنید، وقتی از رئیس جمهور سوال کردن در مجلس که اصل سوال مرتعین نبود توی این شرایط، اما بالاخره پاسخهای رئیس جمهور هم پاسخهای خوبی نبود، اما آقای حسینیان گفتن این پاسخها کاملا منطقی و قانع کننده بود. ببینید این نوع جهت‌گیری ها مناسب مجلس نخواهد بود. چرا؟ چون ما میخوام یکی از کارهایی که مجلس مهم بکنه اینکه دولت نظارت بکنه دیگه. گاوهای مثل 3000 میلیارد به وجود نیاد. وقتی من به خاطر جهت‌گیری خاص خودم چشمم رو به روی حرفای رئیس‌جمهور در مجلس میبندم، گوشم رو میبندم، بعد همه حرفاش رو چشمسته و گوشبسته تایید میکنم، طبیعه که من نمیتونم نقش نظارت داشته باشم. اون وقت اگر من سردمدار یک جریان بشم، سعی میکنم جریان خودم رو هم به سمتی بیارم که اون هم نقش نظارتی نداشته باشه. بعد در مقابل یه عده میخوان نظارت بکنن، این نمیخواد نظارت بشه، اینجا فضا رقابتی میشه. این انتخابات تهران مهمه. همه کاری که در مجلس شده، همه زحمتی که مردم و رهبری در انتخابات مجلس کشیدن،
همش در مرحله دوم به فرجام میرسد. مرحله دوم تهران عزیزان، من تو مرحله اول بازی جریان انحراف رو برتون گفتم، بازی جریان فتنه رو برتون گفتم، بازی ضد انقلاب که خواست فضای امنیتی تو کشور ایجاد بکنه رو گفتم، بازی بیگانگان آمریکایی‌ها و غربی‌ها رو گفتم. باید کسی برود در مجلس که بصیرت داشته باشد. بصیرت یعنی دشمن شناسی. پایه اول بصیرت دشمن شناسی. خب اگر من بیام فضا رو دو قطبی بکنم، این فضای دو قطبی به نفع جریان انحراف میشه، به نفع جریان فتنه میشه. بریم ببینیم کیا فضا رو دو قطبی کردن، کیا نگذاشتن بحث شکل بگیره. اینها پتانسیل فرعی کردن اصلی ها رو دارن و اصلی کردن فرعی ها. این کیفیت مهمه. اما تو انتخابات الحمدلله مردم ما نشون دادن که بسیار هوشمند هستن و از این رقابت ها هم عبور کردن. این میتونه کلید عبور از مرحله دوم هم باشد. کاری که مردم به ویژه در تهران کردن میتواند کلید مرحله دوم هم باشد. به چه معنا؟ معناش این است که اگر اصولگرایان می آمدن مجموعی از نیروهای کارآمد را جمع می کردن که هم مجلس نظارتی شکل بدن، هم مجلسی که همسوی با نظام باشد، هم مجلسی که با قواعدگی تعامل داشته باشه، دوچار چالش نشه، این اتفاق دادن کار مردم راحت تر می شود. مردم کمتر بود در فنداز می رسدن. اما نکردن این کار رو، به روی افراد خودش اصرار کردن. مردم آمدن تو مرحله اول خودشون دوتا لیست رو عرض کردن و یک مجموعی از پشت رو بودن. این نشون به مردم اینجا هوشمند رو خرج دادن. این چیزی که تو مرحله اول در رو باز کرد، در آقای باز کردن مرحله دوم هم به بسیار مناسبه. یعنی اینکه تلفیقی از لیست هایی که هست، ببینید تلفیق لیستی از جبهه متحد و جبهه پایداری که هر جفتشون هم اصولگران هستن، در عقبه هر جفتشون هم الحمدلله علما قرار گرفتن، تلفیقی از این دوتا لیست و زدن اون کسانی یا حرس کردن اون کسایی که دائم فضا را رقابتی میکنن و فضا را تخریبی میکنن، میتواند لیست مناسبی باشد. این لیست مناسب میرود در مجلس فضای نظارتی ایجاد میکنه. یه نکته دیگه هم میگم که کمکتون بکنه، بعد برم تو پاسخ سوال. عزیزان، الان ما شاهد این هستیم که دو ضلع از سه ضلع مثلث آینده شکل گرفته. مثلثی که میخواهد رهبری رو به سمت پذیرش رابطه با آمریکا ببره. تو این یک سال اتفاقی که میفته اینه، آمریکایی‌ها طراحی کردن که یه مقدار تو استانبول و بغداد شیرینی اثر رو به بعضی ها بچشونن، جامعه شرطی بشه اینجا، بعد رهبری فشار دارن برای پذیرش مذاکره ها آمریکا. این رو شما در صحبت های بیرون زردت آقا شنیدید که آقا وقتی موضوع انتخابات رسیدن، مردم رو به انتخابات دعوت کردن، یه نکته فرمودن، فرمودن مردم ما هوشیارن، بیدارن، آگاه هستن، با وسیلتن فریب دشمن رو نمی کنن. دشمن سناریوی فریب در من رو درست کرده که آقا بیای حالا من می پذیرم تحریم ها رو نقض می کنم، شما هم یه به ما مذاکره کنید. الان هم آقای هاشمی خواهان مذاکره با آمریکا، هم آقای احمد نژاد خواهان مذاکره با آمریکا شده، هم آمریکایی‌ها خواهان این هستن. یه گزارشی رو آمریکایی‌ها چاپ کردن، مال یکی از اتاقهای فکرشون به نام مرکز سابان. تو اون گزارش که 160 صفحه هست، میگه کدام راه به سوی ایران، میگه ما باید بریم یا احمدی نژاد رو دور بزنیم تو بحث مذاکره، یعنی بالاتر از احمدی نژاد برنیم بحث مذاکره رو، یا اینکه خود احمدی نژاد رو بیاریم تو فاضل مذاکره.
به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ آقای احمدی نژاد اومده تو فاضل مذاکره. آقای احمدی نژاد در نیویورک در جمع ایرانیانی که اونجا بودن نگاه کنید، من عین صحبتش رو براتون می‌خونم. می‌فرماید آینده روابط ایران و آمریکا به رفتار دولت آمریکا بستگی دارد. چرا که ما عصر رو در برقراری رابطه می‌کنیم. و معتقدیم فقدان این رابطه به زیان دو طرف است. اخیرا هم راه افتادم بعضی از نشریاتشون و سایتاشون اعلام کردن که رابطه برگومیش دیگه وجود نداره. رابطه برگ و شیره. معلوم برگ و شیر شیر برداره. یه ما الان تو شرط شیر هستیم. اونا کنج هستن. از اون وقت کنتیننده مسئول سابق سیایی میگه اگر ایران بیاد پایونز مذاکره ستونهای رو در سقی فرو میگیره. اگر ایران بیاد پایونز مذاکره این بیداری اسلامی در منطقه تمام میشود. از همه مهمتر امام عزیز و شن راهی میفرمان اگر ما بریم با امریکایی را مذاکره کنیم اسلام تا آخر دنیا دست میشود. وقت این هم خونم تو فاضل مذاکره. مجلس آینده، هیئت رئیسه مجلس آینده، کیفیت انتخابات در دور دوم تهران میتواند این فازل رو به هم بریزه، میتونه این فازل رو تکمیل بکنه. این خیلی مهمه. اینجا از اون نکاتی هستش که امشب ما رو بادار میکنه تا صبح نخوابیم و تلاش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ذل سوم شکل بگیره و این مثلث هاشمی احمدی نژاد دید که میخواد رئیس مجلس بشه به وجود بیاد، ایستی که هم تو موضوع عراق دنبال مذاکره آمریکا بود، هم در موضوع غنی‌سازی 3.5% رو پذیرفته بود، اون وقت این مثلث شکل بگیره فشار رهبری بیشتر میشه. اما اگر یه گزینه مثال حضرات حاضر رئیس مجلس بشود، این گزینه فاضل سناریوی سریع دشمن رو به هم میزه. خب حالا از اون هم شاهد هستیم. بعضی ها دارن لابی میکنن پشت پرده. چرا؟ یادت تو برنامه چرا ما از آت اینقدر حمایت کردیم؟ فلان یاد رو میخواستی وزیر کشور بشیم ما از آت حمایت کردیم؟ بیا الان جمع جور کن دارن لابی میکنن. این انتخابات اینقدر میتونه مهم باشه. همافزایی این ستا دل انتخابات 92 رو دو قطبی میکنه. دوباره انتخابات دو قطبی میشه محیط داخلی ما میزه به هم. اما ما میتونیم با یک اقدام به موقع و هوشمندانه و توانه با ذکیرت فردا رأی بدیم که این ضد سوم شکل نگیره. پس هم حضور آن خیلی مهمه، هم کیفیت حضور آن خیلی مهمه. این کیفیت برای کل مجلس مهمه. من باز هم تأکید میکنم کیفیت انتخابات در تهران در مرحله دوم برابر با کل انتخابات در کل کشور. انشاءالله که ما بتوانیم به وظیفه خودمون دقیق عمل کنیم. این هستش که پرسیدن قبلا گفته بودید فتنه بزرگ اتفاق میفته. بله من توی جای صحبت کردم گفتم فتنه بزرگ حتمی وقوع است. این جزء سنتهای الهی است. این فتنه اون مسلسه است. اون مسلسه همزادی بین جریان انحراف و فتنه به اضافه اینکه یه ایکسی از درون به خودمون گل بزنه. انشقاق در اصولگرایی، ببینید این فرمول میشه، انشقاق در اصولگرایی به اضافه همزادی فتنه و انحراف مساوی با فتنه. این همزادی کجا شکل میگیره؟ یک همزادی فتنه و انحراف روی موضوع هسته‌ای، روی موضوع تحریم ها روی موضوع رابطه با آمریکا و چهارم روی موضوع اختیارات برداری. این چهار تا موضوعی هستن که فتنه بزرگ رو زمینه ساز میکنه. نظر جناب عالی در مورد انتخاب ریاست جمهوری آینده چیست؟ بذارید این یکی رو فعلا فردا به سامان برسانمش انشاءالله به فرض الهی، بعدا هم کار ریاست جمهوری. اما قسمت دوم سناریوی دشمن داره ریاست جمهوری انتخابات 92، حتما امنیتی کردن سبای انتخاباته، حتما دو قطبی سازی جامعه است، یه خود طرفدار رابطه با آمریکا. ببینید استانبول به من که یه مقدار مذاکرات دو طرف مثبت شد، دولت 9000 سکه ریخت بازار. چرا؟ بخاطر اینکه نشون بدن مذاکره نتیجهش مثبت. اینو میگن شرطی سازی. شرطی سازی یعنی چی؟ یعنی وقتی من شما بگم تمر هندی، محرکان تحریک میشن، آب دهان و بوزا به دهان زیاد میشه. این میگه شرطی شدن. انسان شرطی میشه در مقابل فقط تمرینی، در مقابل بوجستر، در مقابل قربون. حالا من همه این شرطی میشه، خواهم شرطی میشه، خدا هم شرطی شدن. خب اینا برای که نشون بدن به جامعه که مذاکرات یعنی بهبود وضعیت معیشت، یعنی ارزانی، این پالس رو خیلی میکنن تو انسان. 9000 سکه شدن تو بازار. خب خوشحال بابا شما اگر میتونستید قیمت طلا رو بیارید پایین، چرا برداشت نمیکنید؟ شما که میتونستید قیمت ارز رو بیارید پایین، چرا برداشت نمیکنید؟ چرا الان گوجه فرنگی رو رها کردید؟ بخشی از معیشت مردم و سبد کالا رو رها کردید؟ کاری داره گوجه فرنگی از شمال بیاد به تهران، کیلو 600 تومان شمال به کیلو 3000 تومان تهران نرسه؟ چرا با اصلا مردم راه میدید؟ این نشون میده که اینا برنامه و تعاملی روش هست. خیلی بفرمایید برنامه اطلاق را جریان کسان گروه انصافی برای انتخاب ریاست جمهوری چی توضیح دادن؟ گروه انصافی چند نفر را توانستن وارد مجلس کنن؟ تا اینجای کار 9 نفر. ولی خب چون واقعا برنامه گسترده داشتن که بیارن آدم ها رو بیویژه از نیروه های تک نماینده، ولی خب شورای نگهبان سه وظایف قانونی خودش عمل کرد. آیا برای دستیابی به یک فراکسیون قوی در مجلس برنامه دارن یا خیر؟ قبیل امکانش نیست، ولی ممکنه که حالا یه ادهی رو یه جورایی با خودشون همراه بکنن. نمیدونم نتایج مذاکره جمهوری اسلامی و گروه 5001 در بغداد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آمریکایی‌ها برای بازی برد می‌زنن. یعنی اینکه برنامه آمریکایی‌ها تا انتخابات ریاست جمهوریشون این است که بیان تو بازی هم اونا ببرن هم جمهوری اسلامی ببره. چرا این بازی برد رو می‌خوام بکنن؟ او با ما برای پیروزی در انتخابات 3 تا پاشنه آشیل داره. باید این 3 تا پاشنه آشیل رو تبدیل به 3 تا برگه برمی کنه. پاشنه اولش این است که اسرائیلی ها و لابی سکنونی به عنوان میگن ایرانی ها تو فردو تا نومه دیگه سلاح اتمی فرهم میکنه. آمریکایی ها باید خیال لابی سکنونیست رو حل بکنن. خیالشون اگر باید حل میشه چیه؟ آمریکا باید به ما یه مشوق بده بگه مثلا ما تا 3% و 5% رو میپذیریم، شما بیاید فردو رو ترتیب کنید. این میتونه خیال لابی سرویس رو راضی کنه. یا اینکه بگم بابا ایرانی ها اومدن تو فرایند مذاکره، شما نگران نباشید. این یکی از نکاتی که آمریکای تصمانه تو بردار هم به نظر میتونه روان مثبت خواهد بود. نکته دوم قیمت بنزین و حامل‌های انرژیه. اگر مناظره با ایران بره بالا، قیمت بنزین هم بره بالا، ولی میشه یکی از پاشماشیله های اوباما. مناظره با ایران باید بیاد پایین، قیمت نفت بیاد پایین، قیمت حامل های انرژی بیاد پایین، رضایت‌مندی از اوباما بره بالا. بنابراین مذاکرات آمریکایی ها یه مقدار حبیج به ما نشون میدن. خلاصه نکته سوم صاحبان ثروت و سرمایه هستن. اون یه درصدی ها تو آمریکا، اون یه درصدی ها باید شرایط رونق اقتصادی وجود بیاد تا برم کشور اوباما فعال بشن. اونها هم به این شرط هم کشور اوباما که مقدار منازعه کم بشن. بنابراین اوباما تا آبان ما سعی میکنه با ما به صورت برد برد بیاد جد. البته این برد برد برای من یه بدی هم داره، دامی که جامعه همون شرطی میشه، مذاکره رو در ذهن مخاطب ما این اثر میکنه. اینو باید مراقب باشیم. کوتاه آمدن احتمالی آمدوبی هم گفتن که تاکتی که به نظر شما رئیس مجلس نهم چه کسی خواهد بود؟ اگر آقای حفظاد بشود بهتر است به چند دلیل. یکی اینکه اون مسلطه شکل نمیگیره، دومی که آقای حفظاد تو مجلس هفتم تعامل بسیار خوبی با دولت داشت. ما تعامل مجلس هشتم رو با دولت تعامل مناسبی نمیدیم. این هم به استناد حرفای از اتاقا من رو عرض میکنم خدمتون که کاملا دیگه مطمئن بشن. حضرت آقا در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم فرمودن یکی از چیزهایی که من واقعا باید از برادران مجلس هفتم به خصوص جناب آقای دکتر حداد عادل تشکر کنم، حالا آنچه که در بیرون مناسبتون ما که میخواستن آقای لاریجانی رو بدن رئیس مجلس، امثال آقای حسینیان و اینها خیلی تلاش کردن که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه تو مجلس هشتم، بعدا اینا شدن ساکت فتنه. اون موقع تلاش کردن که لاریجانی رئیس مجلس بشه. چرا؟ چون میگفتن حداد با دولت درگیره. حالا ما دیدیم تو مجلس هشتم آقای لاریجانی درگیریش با دولت خیلی بیشتر شد. آقا هم تذکرات بعدن به هر دو خونده دیدن به مجلس هم دادن. اون وقت آقا می فرمند حالا آنچه که در بیرون منعکس است ممکن است در موارد جور دیگری باشد، اما ما در متن قضایا بودیم و حرفا را از این طرف آن طرف می شنیدیم و تلاش ها را می دیدیم. این است که حقا و انصافا تلاش زیادی در مجلس هفتم شد در آن که نگذارم بین دولت و بین مجلس اختلاف به وجود بیاید. واقعا مجلس هشتم کمتر، این تلاش کمتر، واقعا تلاش و کار میشود. حالا بعضی از رسانه ها و مطبوعات و منبردارهای سیاسی بی‌انصافی هایی میکنن، لیکن حقیقت قصه این مهمه. از رقابت اصلی در ریاست مجلس بین لاریجانی و آقای حداد است. حالا جالبه اینو شما بدونید، علارغم تنش‌ها الان بازم دارن لابی میکنن، ادعایی که علارغم وجود این تلاش‌ها بازم این ریاست تو همین حالت باقی بمانند. این یه نکته دیگه پیچیده‌تره. این که آقای در عرض مدت کمتر از یک هفته دو حکم مشابه از رئیس جمهور و آقای هاشمی شاه رو گرفته، آیا توصیه از مقام عالی رتبه نظام برای این آقا شده؟ پرونده قضایی نامبرده در چه وضعی است؟ ببینید این آقای ملک‌زاده پرونده قضایی ایشون پرونده بسیار مفصلی است. اگر پرونده بخواد پیگیری بشود آقای مشایی باید خواست که دادگاه باز بشه. همچنین پرونده آقای بقایی هم پرونده کاملی است. او هم اگر بخواد پروندهش پیگیری بشه خودشون میگن که اگر بقایی درگیر بشه که همه زنگ بزنه خونه مشایی رو به صدا در آورده. خب مشایی هم یعنی اینکه همه چی آقای احمدی نژاد. به همین دلیل آقای احمدی نژاد فشار زیادی رو بردن که هم پرونده آقای بقایی مسکوت بشه هم پرونده آقای ملک‌زاده. در بین این دو پرونده نظام تصمیم گرفت پرونده ملک‌زاده رو ببنده تا یه مقدار آقای احمدی نژاد هم فشارش کمتر بشه به کار برسه بیشتر. خب اول برداشته برای این بود که وقتی پرونده بسته بشه اینا هم ولی میکنن، اما اینا یه مقدار جفا کردن، آمدن این پرونده که بسته شد بنابراسلحت این بابا رو که مشاورت هم بشدن، این دیگه یه مقدار بی‌انصافی شد و پیمان شکنی شد. عملکرد آقای علی لاریجانی در دوره ریاست جمهوری و مجلس رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ من برآوردم این هستش که به نسبت مجلس هفتم ما در مجلس هشتم تنش بیشتری بین مجلس و دولت مشاهده کردیم و الان توی یک سال آخر که باید تلاش بشه آقای احمد نژاد چرخاش بیاد به زمین، تلاش باید بشه که تنش بین مجلس و دولت هم کم بشه. ریاست آقای اجازه میتونه تنش رو بره بالا و ادبیاتی هم استفاده میکنن که خوبی مثلا حالا از قبل از دولت گفته میشه که ما قانون رو قبول نداریم، ما این بخشنامه رو قبول نداریم، بعد ما بیان مصاحبه بکنیم بگیم این کسایی که میگن قانون کیلوی چنده اینا باید بیان میدان پروار باید کار بکنن با باسکول کار بکنن. این بله این ادبیات خوب نیست. شما اینا میاد فضای مردم، مسئله اصلی مردم فرعی میشه، فرعی ها اصلی میشن، مردم از اون رقابت سیاسی دچار سرخوردگی میشن. این هم کار خوب نیست. فضای حاکم بر مذاکرات توصیح دادن قصه اعلام موافقت قانون هشتم با قضیه مانچی هم توضیح دادن که اینا یه مقدار به هم میخوان فضای بین آمریکا و ایران تشدید نشه، چون خود اروپایی ها به شدت نگران که مذاکرات به بنبست برسه. اوضاع احوال اقتصادی اروپایی ها خوب نیست، بنبست رسیدن مذاکرات برای اروپایی ها پیام بسیار دردناکی خواهد. بله؟ در حضرت الله آقای جلیلی یکی از اون افرادی هستش که در مذاکرات هم دشمنان عمل کرده هم از خصوص ورزش انقلاب کوتاه نمیاد. البته داره تلاش میکنه یه جورایی ریلان میکنه، تلاش رو هم جریان انحرافی میکنه. استنباطش هم هستش که ممکن آقای جلیلی یکی از گزینه‌های آینده ریاست‌جمهوری باشد و اگر این گزینه ریاست‌جمهوری باشد مذاکرات هفته آینده نتایج خوبی برسه و هم میشه یه برگه برنده برگه همین خاطر دنبال دلاغ میکنه. در خصوص خط انحرافی در دولت که بعد اعتقاد در نزدیک بینی هشتگاش فرقلت روزی در دیره این جریان انحرافی یه جریان فکری که اینا منتقدن ما نباید روی اسلام ترکیب میگن تأکید روی اسلام باعث میشه که ما نتونیم مدیریت جهان داشته باشیم. برای این نشریه تو صحبتش میگه که دوره اسلام گرایی به پایان رسیده و هر مسیحی، یهودی، هندو میتواند بدون که مسلمان بشود به حقیقت برسد. این حرف هم حرف غلط و التفاتی با مبانی دینی ما سازگار نیست. در خصوص شرکت احمدنژاد در جلسه مجمع تشکیل مسئولیت نظام همون نقطه ای که عرض کردم یه همسرایی داره چکی میده، این همسرایی مهمه. به نظر بنده احمدنژاد از اول آدم ماشینی بوده است. نه ما همچین اطلاعاتی نداریم ولی دارد هماهنگ لطفا در مورد جریان انحراف بیشتر توضیح دهید. منشأ اعتقادی آنها چیست؟ لیدر این جریان کیست؟ آیا رئیس جمهور به این جریان معتقد است؟ رئیس جمهور الان به لحاظ فکری تا حدودی با این جریان همراه است. ما این صحبتاش هم داریم میبینیم، ریشه های حرفاش هم داریم رو مشاهده میکنیم. منشأ اعتقادی این جریان برمیگرده به یک مکتب فکری که از فرانسه و آمریکا برخاست به نام سنت‌گرایی در ایران به حسین نصر مربی این جریان بود. در فرانسه خدمت شما چطور نیگنون این جریان هم سنت‌گرایی هم یه لایه که از فرانسه‌گرایی میشد. اگر میخواید راجع به این موضوع بیشتر تحقیق بکنید مقاله این هست تحت عنوان تأمل و جریان انحراف تو خبرگزاری فارس یا سایت برهان. بله اون دست مکتب ایرانی هم که بعد من نشون میده که این جریان کاملا یک جریان باستانگرایی و ماسونی پشت پرده این جریان در اصل یک جریان انحراف اعتقادی که با اصول و ارزش‌های انقلاب سازگاری ندارد. اگر این آقا مورد تعیین نیست چرا این حرب نفع ایشان حرف زده؟ حرف زده شده. اولا که الان آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شرعی و قانونی است. ما هم الان داریم نفع میکنیم به عنوان نفعی آقای احمدی‌نژاد نیست. چون ایشون رئیس جمهور شرعی و قانونی است. چون رئیس جمهور شرعی و قانونی قرار حمایت بشه. بالاخره کار مردم باید بکنیم نفعیم. چرا ایشون حمایت شد؟ بعد ما هم نمایت کردیم، سراحتاً هم نمایت کردیم. دلیلش این بود که تو دولت نهم جهت‌گیری‌های ایشون جهت‌گیری‌های انقلاب اسلامی بود. اما در دولت دهم ما داریم ذره ذره می‌بینیم که جریان انقلاب داره این جهت‌گیری‌های دولت رو منحرف می‌کنه. از جبهه‌های موضوع پایداری و متحد در دولت تشکیل مجلس از این دو جبهه فردای مجلس چگونه می‌شود؟ در مقادر هم جا بگیری نمی کنند. آدم هایی که سیدی آتشبیار مرد هستن اگر هست بکنید اصولگره های این دوتا جبهه بیان میرن تو مجلس با همدیه هم ریختی خواهد باشد. مشکلی پیش نمید. حالا خرابی رو بگیرم. حالا تو سوال کردی نم تو بگیرم. ببینید یکی از اون کسانی که خیلی این وسط مانع وحدت شد در جبهه این مقایدهای واقعا بود. در جبهه فایده یا نه یکیشون رو میگن چون بازی یکی تمام شد نداشت. اینا هم گردی های اصطلاح کردی در که اگه مصادف هم موشه نه صندلی میشکنه نه اونی که بود میشه تماشا چیم بازی رو میگرد. خدمت شما شد که خب ما میدونیم که واقعا مطمئن تلاش کرد برای اینکه این استفاده شکل نگیره. از این برم آقای حسینیان تلاش کرد که این استفاده شکل نگیره. تاکید مشخص تو حرفی ها و معلوم کار واقعا قرار نیست. حالا یکی از حرفی ما هم براتون میگم. یکی از این آقای حسینیان من راجع به حسینیان فقط از زبان خودش میگم که تقریبا صورت نگرفته باشه. اون که خودش گفت در سال 87 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو براتون میخونم این توضیح دیگه یعنی میگه من خاتمی را روحانی روشنفکر میدانستم که البته با ایشان اختلاف هم داشتم اما آن زمان به دلیل اینکه جناح حاکم نوعی فضای بسته به وجود آورده بود و در جامعه انحصار طلبی احساس می شد گمان کردم که وظیفه این انحصار و بستودن جامعه شکسته شد. لذا تنها راه رسیدن به این هدف را حمایت از خاتمی می دانستم. اما نمی دانستم که این باز شدن فضا به سوی جاری شدن سیلی می رود که نزدیک بود همه چیز را از بین ببرد. من بعد از آن دوران رسما گسخایی کردم و گفتم که حمایت من از خاتمی اشتباه است. یه دو تا نقطه رو ازم گفتم توضیح نمیدم ولی ممکنه برای شما جا نمیده. آقای حسینیان در سال 76 آقای میشهری رو کشون وسط انتخابات گفت شما بیا برای کاندای ریاست جمهوری. یه جمعیت دفاع از ارزش ها درست کردن در سال 75 آقای میشهری شد دبیر جمعیت آقای حسینیان شد قائم مقام جمعیت. ایشون آقای میشهری رو آورد وسط تحوالی که باید ریشهری رای بده دقیقه نوت رفت به خاتمی رای داد. بعدم خودش گفت که من اشتباه کردم به خاتمی رای بودم. سال 83 حمایت بیچون و چرایی از آقای هاشمی میکنه. بعد سال 78 هم مجددن هاشمی حمایت میکنه. سال 84 هم تو مرحله اول به هاشمی رای میده. تو مرحله دوم به احمدی نژاد رای میده. خب نگاه کنید سزاواره کسی که اینقدر نوسان داشته باشه یهو بشه یه پرچمدار. ایشون سال 83 حمایتش از آقای هاشمی رو هم براتون میگم. خوشحالیم نه فقط به خاطر اینکه آقای هاشمی رفته بود مرکز اعتماد انقلاب اسلامی 83 آقای هاشمی میخواست بیاد برای ریاست جمهوری سال 84 که سال 84 هم ایشون با آقای هاشمی رای داد دوره اول.
میگه خوشحالی نه فقط به خاطر اینکه شخصیتی را که از یاران خاص امام خمینی در بین خود داریم، نه فقط به خاطر اینکه شخصیتی که معمار سازندگی زیرساخته تاریخ معاصر ایران مبین است، نه فقط به خاطر اینکه رئیس مجموعه تشکیل مکتب نظام را در بین خود داریم. همه اینا برای ما مهم است، اما مهمتر از همه برای ما و همکاران شخصیت تاریخی حضرت عالیه. ما مردمان تاریخی هستیم که در اینجا گرد آمدیم و بیشک حضرت عالی که بزرگترین تاثیرگذارترین تاریخ سازان و تحول سازان تاریخ معاصر هستیم. حالا از این جهت که جام زهر به امام دادن تاریخ ساز، و ما از این جهت بسیار خوشحالیم که مرد بزرگی امروز مهمان ماست که بیش از 4 دهه از عمر شریفشان را مصروف مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی کردند. خب حالا میره آخر، بیشتر از این صحبت. اما نگاه کنیم چند سال بعد آروف دنیان میده که هاشمی کوچکتر از آن است که با اون مبارزه کرد. ماجرا آقای متکی در بارجه و برکنانی از چه بود؟ ماجراش این بود که ایشون رفته بود سنگال، یه مشکلی پیش اومده بود. اینجا ما چند تا بچه های منابع نهضت هایی که اونجا داشتن برمون کردن گرفته بودن، یا به نوعی بچه ها می آوردنشون از سنگال بیرون ایشون رفت. علاوه بر اینکه این مشکل رو حل بکنه، چند تا کار دیگه هم تو همین راستا حل و فرق کنه. بعد خلاصه تو دیدار با رئیس جمهور سنگال بهش مسئله به حل و فرق میشه. یه مرتبه یه یادداشت میبینم دارن جلوی رئیس جمهور سنگال، رئیس جمهور سنگال میگه شما دیادار خارجه نیستید. های امنده بکشون معمولیت نداشت. حالا اون مرد استالی از جانب تو معمولیت نداشت، ولی برای یه امر خیلی خطیری رفته بود. ما یه کار نهضتی اونجا داشتیم انجام میدادیم، یه مشکلی پیش اومده، خب تو باید این راه اینجوری انجام بدیم.